الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين توفيق شد خدمت سروران و اساتید معظم برسیم حسب الامر مقرر فرمودن که در این ساعت مطالبی پیرامون تاریخ عربستان یا عربستان شناسی مطرح بشه. ابتدا از این که اساتید خودم نشستن و شاگردشون درس پس میده باید عذرخواهی بکنم. انشاءالله که در فرصتی که در اختیار داریم توفیق این رو بنده پیدا بکنم که یافته ها و بضاعت مزجات خودم رو به اختصار و مفید انشاءالله تقدیم اساتید معظم بدارم. گفته شده که نگاه جلسه و بحثی که مطرح میشه تاریخ عربستان باشه. از طرفی هم بنده نه مورخ هستم و نه با تاریخچه عربستان زیاد آشنا، اما برای اینکه جمعی بشه بین سرفصل‌های مقرر و مکتوب اساتیدی که زحمت کشیدند و تنظیم کردند و نکاتی که حقیق به ذهنم میرسه در فضای تبلیغی عربستان سعودی با نگاه به تحولات اخیر به ویژه و مطالبی که در عرصه تبلیغ و توجیهات زائران میتونه مفید باشه و کاربردی تر باشه رو بنده اجازه میخوام که انشاءالله تو این وقتی که در اختیارم گذاشته شده تقدیم حضور بدارم. حدودا 45-6 اسلاید هست که حجم وسیع از مطالبی که بنده جمع آوری کردم به این نگاه بود که دوستان بعد خودشون انشاءالله مطالعه خواهند فرمود. من بعضی از اسلاید ها رو سریعتر میگذارم تا بتونیم به اون مطالب اصلی خودمون بیشتر برسیم و مهمتر از اون اگر سوالی مطلبی هم باشه و بنده در بضاعت مزجاتم انشاءالله بتونیم به اون مباحث مهمتر بپردازیم. رؤوس مطالبی که بنده در نظر دارم یک نگاه کلی به عربستان هست، از حیث جغرافی، از حیث جایگاه عربستان در منطقه و نگاهی به همسایه های اطراف، جایگاه اقتصادی این کشور، سیاسی این کشور و یک نگاهی به روی کار آمدن آل سعود به عنوان سلسله آلهای منطقه که در همه کشورها آلها پیدا هستند، آل ثانی قطر و آل مکتوم و آل صباح و اونهاست یه بخش دیگه‌ای در زمینه روی کار آمدن فرقه وهابیه در عربستان و تو این قسمت من یک جمع‌بندی خلاصه و مختصری رو در 12-13 بند خواهم داشت که مجموعه شاکله عربستان رو عرض بکنیم. بخش دوم مطلب و عرایض بنده در زمینه نگاه به وضعیت و جایگاه شیعیان عربستان هست که ببینیم در چه وضعیتی در چه جاهایی با چه آرا و دیدگاه هایی حضور دارن. در بخش پایانی هم که من نگاه همینه که بیشتر اون وصل بکنم دوستان عزیز رو به حلقه های ارتباطی برداشت اطلاعات و سایت هایی که تو این زمینه مفید خواهد بود برای اینکه دوستان برای بروز موندن اطلاعات بتونن از این سایت ها استفاده بکنن. بعضی هاشون حالا اینجا نمونهی بنده اشاره خواهم کرد. در یه نگاه به وضعیت عمومی عربستان، خب عربستان یه شبه جزیره است در جنوب غربی آسیا و کشورهایی که به عنوان این شبه جزیره ازش یاد میشه فقط عربستان سعودی نیست، بقیه کشورها هم توی مجموعه قرار میگیرن. همطوری که نقش مشاهده میفرمایید، کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی خودش، عمان، قطر، کویت، یمن مجموعه شبه جزیره را تشکیل میدن. در جنوب غرب قاره آسیا و خاورمیانه بین خلیج فارس و دریای سرخ رو عربستان گرفته، مساحت 2,240,000,000,000 کیلومتر مربع، رتبه 12 رو در از نظر مساحتی در بین کشورهای جهان داره. خب از شمال به اردن و عراق و کویت، جنوب به یمن و عمان، شرق به خلیج فارس، قطر، امارات متحده عربی و از مغرب به دریای سرخ، قالب کشور هم که میدونید جمعاً کشوری خشک و بیاب و علف و دارای وادی‌های فراوان متعدد. در نقشه ملاحظه می‌فرمایید شمال رو و شمال شرقی رو که به نوعی در حقیقت کشور عربستان اشراف کامل داره به تمام کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس، از عمان گرفته در تنگه هرمز تا کویت و عراق در منطقه علیه غربی به اصطلاح خلیج فارس. و واقعا هم همین حاکمیت جغرافیایی عربستان سعودی همچنان هم بر اعتقادات هم بر رفتار جاری است. یعنی اگر بخوایم یه بار عربستان بخوایم کشورهای منطقه رو بشناسیم، ناگزیریم از این که عربستان رو هم ما بشناسیم. از کویت گرفته، امارات گرفته، قطر و کشورهای حاشیه ارتباط مستقیم داره، فضای جغرافیایی هم همین رو ایجاب میکرده. منابع طبیعی رو ازش بگذاریم، بعد انشاءالله ملاحظه میفرمایید تقسیمات کشوری رو 13 استان داره ازش میگذاریم، شهرهای اصلی خیلی مطلبی نداره. فقط بدونیم که 70% نیروی انسانی که در عربستان مشغول به کار هستن خارجی هستن، که عزیزانی که ما مشرف شدن این رو به کرات دیدند و میبینند و عمدتاً کارهای فنی، مهندسی، تولید در دست خارجیان، اشراف و مدیریت در دست حاکمیت آل سعود و به تبع بقیه به اصطلاح اهل سعودی. اقتصاد عربستان در یک نگاه اقتصادیست ویژه و از اقتصادهای موفق و برتر منطقه است. 35% محصولات به بخش خصوصی تعلق داره. تورم عربستان 1.5% و نسبتش در کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه ما بسیار بسیار عالی است. هر دلار آمریکا تا الان میدونید 3.74 ریال سعودی است که از 1985 تا الان، یعنی بیش از 20 سال تقریبا این قیمت ثابت مونده. این بحث رو من بعد اشاره بکنم، یه مقداری بریم جلوتر، برگردم سراغ جایگاه زنان در عربستان که بحث ویژه است. خب دین رسمی عربستان اسلام، 85% سنی و 15% تقریبا شیعه و سایر فرق اسلامی. مالکی داریم، شافعی داریم، شیعه تقریبا حدود بیش از 2,000,000 نفر در گوشه کنار عربستان در مناطق مختلف که اشاره خواهیم کرد داریم. تقریبا تمام زندگی و حکومت و گونه های مختلف اجتماعی عربستان روی دین بنا شده، با همون نگرش وهابیت و ارزش های دینی تو تمام تار و پود کشور به صورت مستقیم نقش داره که حالا بعدم اشاره خواهم کرد. یه نگاه مختصر به تاریخچه حکومتی عربستان، 1750 محمد ابن سعود یعنی حدود مثلا 1750 تا 2250 بیش از 250 سال قبل این حکومت اونجا بنیانگذاری شده. خب در سه دوره آل سعود شکست خوردن، پادشاهان عثمانی به ویژه شکست های سختی دادن حاکمان عربستان رو، و در سه دوره خودش رو حکومت آل سعود بازسازی کرده که اینها رو من آوردم اینجا، بعد میتونن دوستان ملاحظه بفهمن. فیصل بن ترکی تشکیل حکومت دوم آل سعود رو اعلام کرده، خالد بن سعود حکومت نجد و کشتارهایی که در هر مرحله انجام شده که اینجا رو میتونن دوستان بعد انشاءالله مطالعه خواهند فرمود. دولت سوم سعودی آل سعود، سومین باری که بعد از شکست ها تونسته روی کار بیاد، عبدالعزیز بن عبدالرحمن بنیان گذاری کرده. که ملک فیصل، ملک خالد، ملک عبدالله فرزندان این رشته بودن. با مرگ خالد فهد اومد روی کار و رسما پادشاهی عربستان رو به عهده گرفت و اولین بار لقب خادم الحرمین شریفین رو فهد اختراع کرد و به کار گرفت برای خودش. و بیش از همیشه، بیش از حکومت‌های قبلی، در استقرار و تثبیت ارکان وهابیت در جهان فهد تونست اثرگذار باشه. مناسباتش با دنیای غرب، جایگاهش در منطقه از حیث اقتصاد، از حیث اجتماعی، با همون سیاست ویژه خودشون، با همون به اصطلاح حکومت دیکتاتوری و خاندان سالاری، در این حال با قدرت و با تعامل بسیار بسیار روان با کشورهای مختلف جهان تونست ارکان وهابیت رو در کشور عربستان سعودی تثبیت بکنه. خب بعد از فهد هم که مستعزد عبدالله بن عبدالعزیز برادرش اومد روی کار و یک سال تقریبا کمتر ایشون سر حکومت هست. مطلب بعدی که مهم هست اشاره داشته باشیم، خود تاریخچه وهابیت هست که دوستان عزیز مستعزد هستن. فقط من دور میکنم، یه مرور میکنم. 1115 تولد محمد ابن عبدالوهاب هست که پیش پدر و سایر علمای خودش فقه حنبلی رو میآموزه. از همان کودکی و از همان دوران تحصیل هم با پدر و هم با برادرش سلیمان بن عبدالوهاب بحث داره و از همون اول چالش های ذهنی دارن. در سفرش به ترکیه با آقای همفر، مستر همفر آشنا میشه، مستر همفر انگلیسی، و تأثیرات زیادی رو از مستر همفر میگیره و طراحی اولیه که در حقیقت برای یک فرقه جدید و یک رأی جدید بین آراء در زمینه مسائل کلامی است، در اون دوره طراحی میشه و ریخته میشه. جناب ببینید، این خیلی کیس ویژه‌ای نیست. شما شبیه همین قصه رو در مسئله غلام احمد قادیانی میبینید. یعنی اینا خیلی کیس‌های خاصی نیست که بخواد تحویلش برای ما موردی بریم جلو به همه اسناد دست پیدا کنیم. انگلیسی‌ها، ببینید شما، این غلام احمد قادیانی 10 سال در دربار انگلستان در هند کنسولیش کار میکرده. بعد از 10 سال خدمت موظفی و کارمندی در سفارت انگلستان بلند میشه میره در جنگل های هند به مرتازگری و مطالعه و به اصطلاح انزوا و گوشه و عزلت نشینی. بعد در میگرده ادعای نبوت میکنه. چقدر ما الان در جهان داریم تابعان قادیانی رو؟ در جنوب آفریقا، در آفریقا چقدر داریم قادیانی؟ یعنی این که در 2 دهه قبل، این که در 2 قرن قبل، قرن قبل و الان هم حکومت انگلستان به صورت ویژه برای کشورهای اسلامی طرح آماده کردن که اصلا مورد گفتگو و بحث نیست. در همون کتاب خاطرات مستر همفر هم خیلی از مواردی که اونجا اشاره شده با واقعیت تطبیق میکنه، یعنی شما بدونی که به سند هم مراجعه بکنید، دلال خود وضوح دلالت و روشنی که داره مطلب با واقعیت بیرونی کاملا قابل استفاده و برداشت هست. نظر بنده نه این که وجود داشته یا نمیگم، چون نظر زیادی داره و همینه، یعنی شما ببینید که نه خود ابن تیمیه نه گذشتگان همچین بحثایی نداشتن. اینجوری پیدا شدن یک فرقه با حالا بحث میکنیم انشاءالله میریم سراغ مطلب، خیلی استبعادی نداره که بخواد خیلی با کنکاش بریم سراغ این بحث، یعنی عوارضی که در جهان اسلام داشته و موضع‌گیری که در مقابل تمام جهان اسلام داشته این فرقه، چون بحث این فرقه که ما مقابل شیعه نیست، تمام فرقه های مختلف اسلام در مقابل وهابیت قرار دارن در بحث توحید. حالا میریم جلوتر بحث. هزار صد و شصت قمری است. بله این قمری است. در 1802 به سرزمین های اسلامی حمله میکنه. حالا بحث های تاریخی است که 1891 سلطان عثمانی محمد علی شاه بالاخره قائله رو برای یک قرن میخوابونه و بفهم از عثمانی هاست. بعد از جنگ جهانی دوم یه بار دیگه این حکومت آل سعود رشد میکنه. در 1935 با فوت عبدالعزیز نفت هم کشف میشه. فرزندان آل سعود که حالا من این نکات رو نوشتم که بعد هم بیمونه دوستان میبینن پرینت میخوام بگن یا ببینن، فرزندان آل سعود که در اون دوران با کمک علما برای یک نفتیگار هم حد جاری میکردن، خودشون بعد با کشف نفت و دسترسی به مال و اموال و دلارهای بادآورده خودشون میشن اولین مطرفان. و جالبه که ملک فیصل بن باز که با اسرائیل مخالفه با عبدالناصر اینا خودشون کاملا معارض با هم دیگه بودن، در وضعیت انقلاب اسلامی ایران هم بن باز حکم میکنه به وجوب صلح با اسرائیل، خب اینا دیگه تئوری کلی، و هم قتل شیعیان رو از اون موقع به بعد تجوید میکنه که من میخواستم فقط برسونم این همگونی و همگرایی به اصطلاح حکومت و علما رو، که حالا باز هم بهش بحث خواهیم کرد. یه نگاه کلی اگر بکنیم ما به وضعیت وهابیت، شاید جریاناتی که بعد از استقرار دوره سوم وهابیت و استقراری که در زمان سعد بن عبدالعزیز در همین دهه های اخیر وهابیت پیدا کرده، شاید دو تا جریان اصلی رو به شما به اصطلاح ازش یاد بکنیم اینجا. یه نگاه که میکنیم به پیشینه یه کار، خب توحید که کم نوشته نشده بوده، کتاب توحید که قدما زیاد نوشتن، برداشتی ویژه عبدالوهاب از مسئله توحید، نگرش ایشون یک زاویه رو باز کرد در جهان اسلام و مسئله توحید رو به نوعی خاص مطرح کرد. سید قطب که از روشن فکران جهان اسلام هست و از اصالتا مسلمان نبود، بعد مسلمان شد و اصلا خودشون هم کتابهایی داره بر علیه اسلام، بعد مسلمان شد، به نوعی خودش هم اظهار داشت که من از زمانی که مسلمان شدم زایده شدم، از اون موقع 35 سالگی 40 سالگی مثلا من به دنیا آمدم، با نگرشی ویژه و روشنگری ویژه‌ای که در مسائل داشت به صورت بسیار ظریف اومد این مسئله وهابیت رو مطرح کرد. هیچ جا سید قطب آرایش رو نمیبینید که مقابل با وهابیت باشه، یعنی بیاد مستقیم دیدگاه های عبدالوهاب رو زیر سوال ببره. اما به قول این آقای ربیع مدخلی جالبه که میگه هر کس کتاب های سید قطب رو نگاه میکنه و با این کتاب ها آشناست، مطمئنن آراء محمد ابن عبدالبها و این مکتب رو به تمسخر میگیره. اولین منتقدی که دقیق و با ذکاوت در جهان اسلام کار کرده از بزرگان معاصر آقای سید قطب است. سید قطب جالبه، میاد بحث رو مطرح میکنه که یه کتابی هم داره تو همین زمینه، توحید القصور و توحید القبور، که این چه دیدگاهی است، چه روشی است که بیاییم ما توحید رو منحصر بکنیم به قبرستان ها. یعنی برداشتی که محمد ابن عبدالوهاب داشت و بعد هم تبلیغ شد، عمده برخورد اینها مسئله توسل، مسئله نمیدونم شفاعت، مسئله ما من قبر الا سویته، بحثی که تو قبرستان ها نماز خوندن رو به قبر چی فلان، یعنی تمام آرمان ها و آرمان گرایی های مکتب کلامی محمد ابن عبدالوهاب خلاصه میشه تو این بحث ها. به جای اینکه نشانه گرفته بشه حکومت های بزرگ رو، دشمنان اسلام رو، که ایشون خیلی زیبا این بحث رو مطرح میکنه. محمد قطب برادر سید قطب، ایشون هم بسیار در روشنگری نقش داشته. میدونید ایشون تا اصلا بعد از اینکه سید قطب در به اصطلاح به دست جمال عبدالناصر به اعدام محکوم شد و گروهی از اینها، خود رشید رضا و یکی از همون افرادی هم که به اعدام محکوم شده بود همین جناب محمد قطب بود که بعد به عربستان اومد و از اون نسل الان کسی که مونده فقط این آقای یوسف، دکتر یوسف القرضاوی که در قطر الان هم داعیه دار جهان اسلام انصافا، از مبلغان بسیار قوی و از مراجع بسیار قوی در جهان اهل سنت هست که از همون مانده های زمان جمال عبدالناصر و مبارزین اون زمان بوده. آقای محمد قطب هم تو این زمینه ها مطالب زیادی داره و بحث قبرستان ها رو از که مطرح میکنه. در الجزایر میگه آقای قزوالی مصری، میگه در الجزایر پیروان عبدالوهاب در قبرستان عملیات انتحاری دارن، اما در قدس مقابل اسرائیلی ها نه. یعنی تمرکزی که داره وهابیت انجام میده در اساس مکتب کلامیش، تمرکزی است که سر از کمربند بستن و انفجار در قبرستان ها و که اینجا هم نبوده، خیلی از کشورهای دیگه هم هست و هنوز که هنوز همین قصه از اون ریشه فکری، از اون آبشخور فکری داره به اصطلاح عملیات انجام میشه. جمله قشنگی داره آقای غزالی مثلی که ابن تیمیه از نظر علمی با اینکه بالاتر از محمد ابن عبدالوهاب بود و در علوم مختلف کلام و فلسفه و منطق و اینها تبحری داشت، دستی داشت، و خود ابن تیمیه که در شهر زندگی میکرد که توسل و شفاعت و این بحث ها هم بود و ابن عربی هم اونجا مدفون ظاهرن سوریه دیگه دمشق، و ولی در این حال دستور به قتل و غارت و کشتاری رو صادر نکرد. پس بنابراین اولین و مبنایی ترین اشکال اینه که محمد ابن عبدالوهاب حتی با ابن تیمیه هم سازگاری نداره دیدگاهش، علی رغم این که مدعی هستن که بر اساس آراء ابن تیمیه و مجدد الاسلام هست. خودش رو ایشون اینجوری معرفی میکنه عبدالوهاب عنوان مجدد الاسلام، و میگه آبشخور اصلی رو ابن تیمیه در اختیار ما قرار داد، اما ایشون نکته دیگری رو میفهمد. سلیمان بن عبدالوهاب هم که برادر ایشون بود، اولین فرد بود که در مقابلش موضع گرفت، اولین کتاب رو نوشت. رمضان بوتی هم مستعذرید سوری العصر کتاب رو نوشت، السلفیه مرحله زمنیه مبارک، لا مذهب اسلامی، مذهبی نیست، یک روش است، مذهب نیست، که تاخت و تازهایی بود که در حقیقت در مقابل وهابیت انجام شد. از این نسل مخالف که الان دو گروه رو داره تشکیل میده، همین آقای سلیمان عوده هست، العوده، که در روش و در منشی که الان به عنوان وهابی دارن روشی است که به اصطلاح مبا اهل مبارزن، به اصطلاح شاید اینجوری بیان تعبیر بکنیم که افرادی هستن از نوع وهابیت انقلابی، بگیم اسلام قطبی، که از بر اساس آراء سید قطب ریشه گرفته، که سرمنشه همون وهابی ها هستن. همین بلادنی که این قائله رو در این 7-8 سال اخیر به پا کرده از شاگردان محمد ابن محمد قطب هست. یعنی از این زاویه فکری، از به اصطلاح گروهی هستن که از وهابی هایی هستن که در حقیقت با مبارزه و با نشانگیری سلاطین و بزرگان و حکومت ها دارن کار میکنن، نه از گروهی که در قبرستان ها بخوان توحید رو تشویق بکنن و به امر توحید بپردازن. شاید دو گروه کردن آقای اسلام هست که از سخنرانی هاش زیبا گفته بود که یک گروه رو باید بگیم که گروه درباری هستند، مثل جناب آقای بن باز و مثل این ربیع الدخیلی و اینها، یک گروهی هم باید بگیم که قطبی و انقلابی هستن. شاید گروه سوم را اگر بخواد بگیم، ما باید بگیم گروه هایی هستن از وهابیت که اسلام وسطی دارند، اسلام معتدل رو، یا وهابی معتدلند، سلفی مدار بر اساس سلف، که البته اونها شاید خودشون رو به محمد ابن عبدالوهاب منتسب نکنن، سلفی میدونن خودشون رو، رجعتی به اصل اولیه، اما نه اون رجعتی که بر اساس آراء محمد ابن عبدالوهاب این نوع حکومت ساخت، که حالا بعد در بحث زنان خیلی مطالب زیبا و جالبی داریم اونجا که چجوری داره سعودی ها دارن چجوری رفتار میکنن. نسل اولشون، من یادم نمیره وقتی توی مسجد قبا با یکی از دوستان بودیم، بعد از نماز صبح بود و نماز تمام شد و اینها ساکت هم شد دیگه، هیچ کسی هم نیست و خیلی خلوت بود، یواش یواش دیگه چی تمام شد و اینها دیدیم کسی هم نیست، گفتیم که دوربین داره داری عکسی بگیریم، دوربین رو شده رفتیم جلوی محراب توی مسجد قبا، هم خب مستدل بزرگ و ساکت و اینها، یه فلشی زد، یه مرتبه دیدیم یه نعری از اون گوشه مسجد بلند شد که واقعا لرزیدیم به خودمون. حالا دور مسجد این بزرگی خلاصه دیدیم آره اون گوشه دل یک نشسته پیرمرد بلند پیش بلند. رفتیم جلو، ارزم بزرگ شما که رفتیم جلو، اهواپرسی شیخ من عزیز که صحت کن که حال کن، اهواپرسی فلان اینها چی شده؟ گفت مگه تو نمیدونی حرام است؟ عکس گرفتن حرام است، سور لعن الله المصورون فلان، شو کرد دیگه داد و فریاد و سر و صدا. ما خیلی مؤدب و آرام نشستیم و همطوری چیزا، تو والله ما که خبر نداشتیم، یادش شیخ بگو خب ما چی خبر داریم، برامو بگو. این شروع کرد هر چی بلد بود یک درد یوروپ خودشو تخلیه کرد. بعد من گفتم که سیدنا این شیخ نا این پس این روزنامه ها که ملک خادم الحرمین الشریفین هر روز تو روزنامه ها عکساش هست، این وزرا اینها این همه عکسا اینجا ها، اینا فصل ها چی میگی؟ یعنی چی؟ من یه مطلب یاد اومد، مسئله عجیبیه، نمیشه همچین چیز شیخ نا، چون این همه روزنامه، این همه فلان مجله که الان بیرون مسجد حرام میری نگاه میکنه عکس نمیدونم مغنیه فلان رو روی صفحه، گفتش که نه حالا اینا چیزه، اینا نه ما دین رو داره میگیم. گفتم نه حکومت سعود مگه میشه دین خادم الحرمین شریفین فلان اینا نمیشه همچین چیزی، یعنی میخواد بگه خادم الحرمین شریفین حرام انجام میده، یعنی نمیبینه اینها رو، یعنی فلان. خلاصه این بس یه نظر ریشه پیدا کرد و گفتم نه این خیلی مسئله مهمی است، خیلی مهمه، اگر این حرامه و اگر این روایت درسته این یعنی چی. خلاصه به اینجا رسید، این گروه که الان هم تو عربستان هستن سلفی های واقعا زق و درجه یکن، رسید به اینجا که گفتش که خله اینا رو چیزشون کن، اینا همشون مرتدن. یعنی گروهی که بدنه وهابیت تشکیل داده واقعا اینایی که سرکارن رو مرتد میدونن، باید که وهابی هستن، قشری هایی که الان در حکومت سعودی هستن. اما یک طیف سومی رو عرض میکنم در جهان اسلام هستن که یک گروه معتدلن. سردمدار این حرکت در جهان اسلام آقای دکتر یوسف القرضاوی است که در قطر زندگی میکنه، اصالتا مصری است و خب شخصیتی است که میشناسید، بالاخره کتاب های بسیار ارزشمند، دیدگاه‌هاش، نظریاتش، از کسانی است که اعتقادی به این داره که فقه شیعه در جهان، در جهان اسلام مثل بقیه فقه‌ها فقهیست مستدل و قابل تقلید، دفاع جانانه‌ای داره. بگذاریم از این که این آونه اخیره، این چند به اصطلاح ماه اخیر خب یه مقداری فضا به اصطلاح دشوار شد. حالا من عرض می‌کنم بعد که بی‌مهری‌هایی که این شیخ داشت به علیه تشیع ریشه‌هاش کجا بود، بعد انشاءالله به این بحث برخواهیم گشت. بعضی گفتن اصلا وهابیت با مکتب فقهی امام حنبل هم اصلا هم خوانی ندارد، چون اینها نماز جماعت رو واجب میدونن، استعمال شرب تنباکو رو حرام میدونن، یه چیزهای ویژه‌ای است که شاید قبلا اینها یعنی در مکتب به اصطلاح ابن حنبل ما همچین چیزها رو نمیبینیم. در یه جمع‌بندی بخوام این مبحث اول رو عرض بکنم، حکومت عربستان سعودی حکومتی است موروثی و پادشاهی مطلقه و از طولانی ترین خاندان های مسلط در منطقه، حدود 300 ساله که داره حکومت میکنه آل سعود کمتر. قانون اساسی ویژه در این کشور وجود نداره و استدلال حاکمان اینه که چون شریعت اسلامی داره در این کشور اجرا میشه، بنابراین ما قانون دیگه غیر از قانون الهی نداریم و همون به اصطلاح روایات و قرآن و احادیث رو مبنا گرفتن. قوای سگانه حزب سیاسی پارلمان انتخابات وجود نداره، غیر از اخیر که یه انتخابات شهرداری ها رو اندازه کردن خیلی نیمبند و با گروه مثلا با فقط مردا زنها محروم شدن از شرکت در انتخابات. دین از قدرتمندترین نهادهای جامعه و حکام خود اولوالامر تلقی نمی کنن. قدرت اجرایی دست وزیرانه در کشور عربستان سعودی، اما شاه حق داره که تا 30 روز تصمیمایی که شورای وزیران میگیرن رو وتو بکنه و ملغا بکنه. خانواده سلطنتی سلطه کامل سیاسی دارد، نظام قضایی 100% وابسته به دولت است. قدرت در عربستان در دو قطب متمرکز شده است، همونی که از اول بوده، یک خاندان آل سعود، دوم علما، کاملا با هم عجین هستند و با هم دارن حرکت میکنن. بسیار از موارد حکومتی شاه با علما مشورت میکنه. اغلب علمای عربستان سعودی به خاندان بزرگ از شیخ تعلق دارن که به اصطلاح نوادگان محمد بن عبدالوهاب هستن و علمای عربستان سعودی هم اینها رو شامل میشه، دانشمندان دینی، قضات، وکلا، مدرسان و ائمه جماعات. بفرمایید. درسته. حالا عرض میکنم 100%، یعنی مکتب وهابیت، من عرض کردم مکتب وهابیت نکته جالبیست. حتی الان مثلا شما دومین کشور رسمی وهابی دنیا چه کشوریه؟ کشور کوچک قطره، مثلا با 11,000 کیلومتر مربع، اونم بیش از 2,000,000 کیلومتر مربع، کشوری با اون وسعت، با اون تاریخ، اینم کشوری که هنوز عربستان سعودی توی نقشه هاش گاهی ملاحظه میکنه یا سفیر مثلا نداره، چیزی حسابش نمیکنه. اما تفاوت دیدگاه در این کشور علارغم مثلا مخالفت علمای دین در مثلا کشور قطر، دولت اومد روزهای شنبه رو تعطیل اعلام کرد، پنج شنبه روز کاری اعلام کرد، الان داره اعلام میکنه که ما میخوام جمعه ها رو روز کاری بکنیم، روز یک شنبه رو تعطیل کنیم، مثل بعضی دیگه از کشور اسلامی که دارن مقابله میکنن و داره که خواهش هم انجام میده، پیش هم میره. حکومتش هم وهابیه، یعنی با خاندان خود آل ثانی، با فرزندان ایشون، با خانوادگان خود ایشون من ارتباط داشتم، کلاس داشتیم با اینها، رسما ادعا میکنن یعنی وهابیت رو، متو از چه نوع، از این نوعی که اعتدال داره، از این نوع دوم، یعنی در حقیقت به عنوان یک فرقه، به عنوان یک دین دست اینها هست و گروه روشنفکر الان در همین جوامع، منتها اصلا اون تعبدی که و اون جمودی که وهابیت سعودی دارن بقیه کشورها، بقیه کشورهایی که روشن فکرها، اینجوری بگم روشن فکرها به این اعتقاد ندارن. شاید بزرگترین مشکل است به اینجا بر نمیگرده ها، یه فاز بریم بالاتر بگیم در جهان اسلام، اونی که بیش از همه چیز داره جهان اسلام رو زجر میده و جهان اسلام رو به ستوه آورده، متاسفانه تفکر غالب اشعری است بر اذهان جهان اسلام، یعنی دور از عقل ماندن، تعبد بر نفس داشتن، همون دیدگاهی که احمد ابن حنبل اعلام میکرد، روایت میوردن پیشش میگفتن که اینی که خداوند متعال یه پاش در آتش از یه پاش بیرون هست، یعنی چی؟ میگفت همینی که هست، همین روایت هست، بس من تفلسفت زندق، من تمنطقت زندق، همین حرفا. تا بقید نعل بینن آدم تعجب میکنه واقعا. استاد دانشگاه امرگورا باش صحبت میکردیم، همین درست بود، میگفت شبهای جمعه خداوند متعال میاد روی زمین.
گفتم روی زمین اینها خب یعنی چی مثلا روی زمین میاد؟ گفت نه روی زمین میاد دیگه، روایت داریم که میاد روی زمین. گفتم خب اینکه روی زمین اومدن اینا آمدن نیست الان مثلا اینجوری بحثو نه همینه دیگه، روایت میگه میاد روی زمین یعنی رو عرش میذاره، رو عرش دیگه نیست امروز، میگم نه میاد روی زمین، روایت میگه میاد روی زمین، حرف دیگه نداریم ما. گفتم خب یه مقداری چه قول لا 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 انت تتكلم بالعقل بالعقل لا لا هر چی روایت میگه. این بزرگترین مشکلی است که در جهان اسلام ما الان داریم، هم اونی که الان میاد به کمرش نارنجک میبنده میاد توی مسجد خودش مفاید، هم اون بزرگانی که در قالب‌های حکومت‌ها دارن اطاعت میکنن با زور احادیث ضعیف. مشکل ما اینجاست که عقل چقدر انسان داره. من جالب بود توی حج یک جوون فوق لیسانس نیجریهی اومد توی بعثه، همینطور احوالپرسی اینا اومد، دیدیم که نیجریه احوالپرسی رو شروع کرد و نشستیم و احوالپرسی شما اهل کجایی چه کار میکنین ها، و بعد شروع کرد که آره من مستبصر شدم و 10 سال قبل اینها. من گفتم که چرا اهل تسنن جهان تسنن در جهان اکثریت دارن، ما شروع کردیم به تعریف کردن که شما چرا حاضرون یعنی چرا چیه شدی شما. گفت نه خب من دلایلی دارم. خیلی برام جالب بود واقعا، یعنی اینجوری ما خودمون از دفاعش رو به این زیبایی نمیتونیم. خیلی جالب شروع کرد آقا یک آقا ما در میگفتش نه اصلا اسلامم از دهیقه اومدم آرای امام رو مطالعه کردم، دیدم که منظورم اینجا هست، دیدم عقلانیت تو مکتب شیعه است. گفتم یعنی چی عقلانیت؟ گفتم بازاره پلیگویی میکنه رو حفظ کرده. گفتم از کجا یعنی چی؟ اومد شروع کرد به نمونه گفتم آقا شما در مکتبتون وقتی که میخواید عقد انجام بشه شما اینجا رو میگید که شاهد لازم نیست. مکتب شیعه میگه ولی مکتب اهل سنت شاهد رو لازم میدونه. در عقد دو نفر میخوان به هم برسن، در مسئله طلاق، در مسئله طلاق اون طرف اهل سنت هیچ شهودی رو جایز نمیدونن، عکسش در شیعه بر اساس عقد خانواده هم بپاشه بسیار مهمه، اساس کوچه که اجتماع بر همین خانواده ها بنیان گذاری شده خیلی مهمه. در مکتب شیعه میگن اینجا شاهد میخواد. بعد من بهش گفتم حالا دیدم نه واقعا شروع کرد دیگه اصلاحات زیاد و بوزو گرفتن چی چی. گفتم حالا نفس داشته باش که آقای عبدالمجید زندانی یمنی اخیرا ازش سوال کردن که آقا آیا هل یجوز الطلاق عبر الجوال ام لا، میشه از روی موبایل کسی خانمش رو طلاق بده یا نه؟ گفت بله اگر خانم ببینه انت طالق از شوهرش سه شماره موبایل شوهرش هست برس بده طلاق تمام کنه دیگه، نه خداحافظ شما. اینه جهان اهل سنت. میخوام بگم مصیبت اونجاست، ریشه اینه که عقل مداری در جهان اهل سنت متاسفانه. و اونهایی که ما داریم جذب میکنیم در دنیا، روشن فکران، بزرگان، اساطیر که الان کم نیستن، جهان اسلام بوی عقلانیت شیعه رو شنیده و موج موج دارن میان طرف مکتب حقه اهل البیت علیه مصطفی و سلام. ریشه شو بدید شما جلو از کجا؟ عقلانیت. 27 سال با اقتدار، اقتداری که جمهوری اسلامی و نخواهش کشور داره، خب همین هم شده که بالاخره مشکلات و مصیبت ها و این استفتاءاتی که میدن به علیه شیعه و شیعه کشی و اینها، بالاخره اینا ریشه‌اش یه ذره اون طرفه که دارن میبینن از دست دارن میدن خیلی از بخش ها رو، خیلی از بزرگ در مصر عجیب گرایش به شیعه، استبصار در مصر، در اندونزی همینه که شیخ یوسف القزاوی رفت اونجا سرصدا رو انداخت که آقا اونجا اومد سرصدا کرد اوقفوا نفوذ الایرانی فی المنطقه، بگیرید جلوی ما رو، چه دارن میکنن اینا تو منطقه از دستمون دارن. یه رفت اونجا توی اندونزی داد بیداد کرد که چرا شما ها میاد اینجا جمع های یک پارچی اهل سنت رو به هم میریزید، فرقه درست میکنید، اینها فردا به جون هم میفتن اینجا، چی 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 فلان از یه. میخوام بگم ضربش از اون طرف خودم از کجا بوده؟ عقل مداری شیعه در کنار قرآن و سنت با موازینی که در کلام شیعه برقرار هست، اینه واقعا. میخوام بگم خود اینها هم الان به اون اصول پایبند نیستن. بسیار از کسایی که الان در جهان، در به اصطلاح روشن فکران جهان، که مثلا شاید در مصر شما داشته باشید، در الجزایر داشته باشید، اینها در اسم ممکنه بگن ما وهابی هم، اما در عمل اینجور نیستن، متعبد به علما نیستن، در خلاف جریانی که در خود سعودی هست که دیگه مستظهر هسته. یه اشاره بکنیم به شیعیان. شیعیان هستن حدودا بیش از 2 میلیون تقریبا جمعیت رو میشه برای شیعه ها برآورد بکنیم. زمینه که خب طبیعتاً عربستان سعودی هیچ وقت آمار رسمیش اعلام نمی کنه، زمینه که بقیه کشوران اعلام نمی کنن. شما در همه کشورهای حوزه خلیج فارس شیعه دارید، توی کویت شیعه دارید، 100 تا حسینی 120 تا حسینی فقط تو کویت داریم ما. در امارات خب میدونید نمایندگی داریم اصلا ما بسیار حسینی های معتبر. در عرضم بزرگ شما که قطر حدود 23 تا حسینی هست، حسینی خانم ها، حسینی آقایون، بسیار بسیار شیعه های خیلی پر و پا قرص، بسیار عالی. در خود عربستان سعودی هم یک گروه اصلی در حقیقت شیعه ها توی منطقه تو شرقیه هستن، منطقه نفتخیز، منطقه بسیار خوش آب و هوا، منطقه قطیف احسا که شما میبینید اینها رو، یه گروهشون در جنوب هستن، توالی یمن و اینها هستن، و عموماً بقیه همین حاشیه نوار به اصطلاح مرزی با خلیج فارس هستن. بگیرید شما از عراق و مرز عرعر گرفته بیاید کویت تا پایین، این مجموعه رو به اصطلاح اکثریتشون رو شیعه ها تشکیل میدن. خب منطقه احسا رو حالا توضیحاتی من نوشتم استفاده میکنید از مجموع البحرین. ویژگی ها رو منطقه بسیار خوش آب و هوا، 2 میلیون نخل خرما حداقل داره، چاه های نفتی زیاد اونجا کشف شده، 4 شهر و 50 روستا. از اینها هم عرضم بزرگ شما بگذاریم، بعد خودتون مطالعه خواهید فرمود. جانه بله بله احسا بله 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 هم به بحرین هم به قطر دیگه، اینا تقریبا مناطق شمالی واقع میشن که جنوب به اصطلاح قطر و بحرین و امارات قرار دارن، رفت و آمدهای راحتی هم دارن. اینها هم خیلی مطلب مهمی نداره. در عربستان سعودی دو تا گروه در حقیقت، یا اینجوری بگیم شیعه هایی که اونجا بیشتر الان نفوذ دارن شیخیه ها هستن، که یک به اصطلاح فرقه شیخیه هست که اونجا استقرار پیدا کرده و بله 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 شیخ احمد احسایی، که اینها با اختلافی که الان دارن، یعنی با دو گروهی که اینها هستن، 10% از شیعان طایفه شیخیه کشفیان از اتباع شیخ احمد احسایی و بقیه هم اون گروه شیعه به اصطلاح رکنیه شیعیان. خب شیخیه رو شیخ احمد بن زین الدین احسایی 1241 در قرن 13 اومد، اصلا بحث شیخیه مطرح شد و اینها در همین منطقه احسا طرفداران زیادی داره. در عراق به این گروه، به این شیخیه بیشتر پشت سریه و بالا سریه گفته میشه بر اساس همون وجوب خلف امام نماز خوندن یا جواز یا حرمت مثلا امام نماز خوندن. پس از شیخ احمد کاظم رشتی زعامت رو عهده‌دار شده، در این دوران اختلافات فراوانی پیدا شد و به انشعاب گرایید که دو گروه شدند، طرفداران حاج محمد کریم خان کرمانی در 1288 رکنیه و طرفداران میرزا حسن گوهرعایری به نام کشفیه مشهور شدند. عقاید شیخیه رکنیه رو من موجز نوشتم برای که زیاد گویی نکنم، از روی میخونم که کلماتم خیلی دیگه به توضیحات زائد ندن. شناخت خدا، شناخت رسول، شناخت امام، شناخت شیعه کامل رو 4 رکن اصلی دین میدونن. شیعه کامل و ناطق اول حقیقی کسی است که احکام را بلا فاصله بدون واسطه از امام میگیرد و به دیگران میرساند. رکن چهارم که شناخت شیعه کامل هست در وجود شیخ احمد، شیخ احمد عصایی جمعه، و پس از او در حاج کریم خان، اعتقاد اینه که در ایشون جمعه و به اولاد او ارث رسیده. اکثر شیخی منصوب به همین طایفه و در کرمان، بسته، کوبه و برخی کشورهای اروپایی هم عرضم بزرگ شما که اینها حضور دارن. شیخیه کشفیه که در حقیقت همون طرفداران اصلی شیخ احمد هستند و تلاششون این بود که همون فرقه رو، همون دیدگاه های شیخ احمد رو تدوین کنن به عنوان یک مذهب، اینها رو منعکس بکنن. معتقدن که علم امام حضوری است نه حصولی، و امام عالم است به ماکان و ماسایکون الی یوم القیامه و بالعیان همه چیز رو میبیند. فضولات و خون امام طاهر است، لا یجوز تقلید شیعه کامل العقیده از مرجع ناقص العقیده. اینجا که میشه دیگه بعد تو خود شیعه هم اختلاف میشه دیگه که این حق رو نمیده شیخ احمد به کسانی که اعتقاد ندارن به این عقیده، که پشت سر ارزم بزرگ شما که فرد دیگه حتی نماز بخونه یا ازش به اصطلاح تقلید بکنه که اینها دیگه همه حذف میشه. اکثرا در کوبر در احصاء حفوف مبنای اخباریگری من ذکر کردم اینجا عقیدت شیعه میرزا علی حائری قبلش هم ذکر کردم. اکثرا در کوبر احصاء حفوف بعضی روستایی ها آن قرار دارند و بالاخره شیعیانی که اونجا هستن، البته شاید هم الان در سالهای اخیر اینجوری نباشه که این اکثریت باشن، واقعا شیعیان بسیار بسیار طرفدارقرص و مخلصی داریم ما در منطقه احصا و قطیف، بسیار بسیار علاقمند، واقعا دوستانی که میریم سالانه نا اونجا زیارتشون میکنیم، خدا شاهد گاهی انسان عشق میریزه، عشق شوق از اخلاص و از ارادتی که اینها دارن به قول خودشون سیدنا القائد، چقدر اینها شیفتن، چقدر مشتاقن. همین امسال یکشون میگفتش که اون چند سال قبل میگفتیم میخوام یه گروهی درست کنیم و چیکار بکنیم چه بکنیم اینها، میگفت با دوستات بچه مثلا وقتی من میدیدمش ایشون رو 10-15 سال قبل هنوز تصویتش ریش نداشت، الان فرزندی داره و ازدواج کرده، فرزند میگفت اومدیم ما یه گروهی درست کردیم الان در منطقه در به اصطلاح قطیف رستورانی زدیم اونجا، میگفت بیا رستوران من تاسیس کردیم، رستوران ترقبه که مال به اصطلاح خلاصان و مشهد اینجا هست، میگوید رسونا ویژه چسبیده بود که بعد از هر بیا اونجا و بریم اونجا و شروع دوانیم. اومد رو در رو گفتش که ما میشینیم پای این تلویزیون شما، این حرف البته مال دهه قبل ها مال الان نیست، میخوام عشقشون رو برسونم، میگوید میشینیم پای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با چه عشق و همین خانواده جمع میشین پای تلویزیون میشینیم یه دونه گل میذاره همین تو این گل هست هست تا میره یه نفر میاد یه جمله میگه باز یه گل میذاره اوایل خیلی زن. ولی میگفت ما همون برفکاش هم دوست داریم، برفک تلویزیون رو هم میبینیم چون از جمهوری اسلامی، واقعا ارادتمندان بسیار بسیاری داریم ما در منطقه احصا و قطیف، افراد بسیار مخلص و علاقمند به جمهوری اسلامی ایران که هرگاه اینجا مشکل پیش میاد گروه گرایی های ما، سیاست بازی های ما گاهی منجر میشه به این که گاهی بعض شخصیت ها تضعیف میشن، واقعا از جان اونها حس میخورن و قصه میخورن نسبت به مقام جمهوری اسلامی ایران، که به قول بعضی از علمای خود احصا و قطیف که میگن هر زمانی که اقتدار جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم ما هم مقتدرین، هر زمان جمهوری اسلامی ایران اون دو تضعیف میشه ما هم و در روابط میبینیم و فشارهای سیاسی روی ما کمتر میشه. علایالن الان این عزیزان هم اونجا کم نیستن. خب احزاب سیاسی رو که عموما زعیم فعلی آنها میرزا حسن حائری احقاقی مقیم کویت است، اینو خواست. احزاب سیاسی رو حالا یه سری از احزاب از بین رفتن و اینها، ولی ریشه تحزب و ایجاد حزب واقعا با اون سیطره و هیمنه‌ای که حکومت آل سعود داره در کشور، این ریشه هاش همین دیکتاتوری و محرومیت منطقه و سیاست‌های تبعیضی حاکمیت هست که بیشتر در این منطقه این به اصطلاح رشد می‌کنه، گروه‌ها، حزب‌ها. علت هم همین چیز هاست دیگه. خب می‌دونید هنوز که هنوز شیعیان نمی‌تونن در پست‌های کلیدی قرار بگیرن، از تحصیل، از خیلی از پست‌ها اونجا محرومن، خیلی از امکاناتی که در اختیار دیگران هست در اختیار شیعه‌ها نیست. از حزب‌ها، حزب ملی‌گراها من اینا رو همه رو نخونم، حزب ناصری‌ها، حزب بعثی‌ها، کمونیست‌ها، اما احزاب شیعی موجود رو یه اشاره‌ای بکنیم. من چقدر وقت دارم آقای چیزی من بالچش احزاب شیعه رو منظمه فور الاسلامی فی جزیره العرب 1975 تأسیس شده، از سال 1979 با شروع گسترده شیعیان قطیف به شدت فعالیتشون اضافه شده. خب آقای شیرازی دایدار این نوع حرکت ها بودن، در حال حاضر هم تعامل مناسب با دولت دارند، مثلا مقاله از سیف تحت عنوان مجلس شورا خصوصیت تجربه منهج و تواصل که از تلاش های ملک فهد تقدیر و از او به عنوان یکی از ولی مسلمین هم همین آقایونی که تو این حس فعال هستن یاد کردن، با حکومت در حال گفتگو هستن و کنار اومدن دیگه با حکومت. گروه دوم هم گروه حزب الله هستن که مستظهر هستید و مجله رسالت الحرمین رو دارن چاپ میکنن و فعال هستن. خب اینها هم بعد دوستان خودشون میتونن ملاحظه بفرمایند، من از اینها هم بگذرم. یه مقداری سایت هایی که برای دوستان مفید هست و همچنان اطلاعات رو استفاده بکنن، سایت العربیه، اصلا خود شبکه العربیه میدونید با حمایت مالی عربستان داره ساپورت میشه و سایت فعاله که العربیه سایت اینترنتی هم داره، همین صفحه اول سایت اینترنتی شبکه العربیه هست. سایت سعودی links.com رو اگر ببینن دوستان، تقریبا جامع همه سایت های حکومت سعودی است تو بخش های مختلف، از امر معروف و هیئت العامه للامر معروف و نهی عن المنکر گرفته تا دانشگاه ام القرا و عبدالعزیز و چی و اینها، روی این سایت سعودی links خیلی اطلاعات خوبی رو میتونن دوستان اینجا ببینن. خواستم پرینت بگیرن، بله عربی و انگلیسی است. سایت آقای الالبانی که از بزرگان وهابی هست، سایت الجزیره، همین الجزیره که به اصطلاح در قطر داره ساپورت میشه، این الجزیره به دو زبان عربی و انگلیسی سایتش فعال، الجزیره.net. به نظرم حالا کسایی که حتی ماهواره هم ندارن میتونن از این سایت راحت استفاده بکنن، اخبار رو میذاره و دیدگاه های خصوصا برنامه های داغی مثل اتجاه المعاکس، برنامه های داغی که اون آقای فیصل برنامه ها رو برگزار میکنه، اینا همش مکتوب میشه. خوبیش اینجا اینه که همه رو مینویسن روی سایت میذارن، دوستان میتونن پرینت شو بگیرن داشته باشن مطلب رو. حالا شما پای ماهواره بشین فرضاً ببینید یه برنامه زیبا رو، یه حوار ساخنی رو، یه گفتگوی داغی رو بخواد ببینید، این خلاصه خیلی چیز نداره، آدم نمیتونه همه رو ببینه، ولی اینجا میتونید کامل شما پرینت بگیرید همه اطلاعات رو کامل. مثل همین مناظره‌ای که آقای رفسنجانی داشتن با آقای دکتر یوسف القرضاوی، شنیدید حتما، در اسفند ماه مناظره‌ای بود روی شبکه الجزیره بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای دکتر یوسف القرضاوی. این مجموعه این رو، لیست کامل تمام صحبت‌ها رو بدون اینکه یک واو هم حذف شده باشه، رو همین شبکه الجزیره.net میتونید شما پیدا بکنید و پرینت بگیرید، مطالب رو ببینید. islamonline.net سایت مشهور و پرطرفدار آقای قرضاوی در منطقه است. عجیب این نکته، 10 سال قبل من دیدم تو این شبکه رفته بودم برای بازدید، مؤسسه بلاغ این سایت رو ساپورت میکنه، سایت اسلام آنلاین. اونجا توی مراسم بازگشایی و راه اندازی سایت اینترنتی اسلام آنلاین بیش از 10 سال قبل، آقای قرضاوی اونجا اعلام میکنه، میگه که این راه اندازی این سایت ها و جهاد العصر، اونجا میگه جهاد امروز ما همین کاره. خوب تشخیص دادن و الان سایت اینترنتی اسلام آنلاین بسیار بسیار موفقه. از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران بیننده روزانش بیشتره. باید که سایت چیه؟ تبلیغیه. سایت خبری خیلی فرق میکنن، چندین درابر باید بازدید کننده داشته باشن. وقت من تمام دارم. آره نه آقای دکتر یوسف، دکتر شیخ یوسف القرضاوی، قرضاوی اون زرقاوی از نسل دیگه است، او از نسل قرض چیزاست، به اصطلاح درباری مجاهدینه، از نسل بن لادن، متوجه بن لادن و زرقاوی اینا، از اون نسل جادیان که البته اونم با همین چیز داره. اسلام آنلاین از سایت هایی است که میتونید شما خیلی از اخبار روز رو، آخرین فتاوای اهل سنت رو، آخرین فتاوای اهل سنت رو تو این اسلام آنلاین ببینید. خیلی مفصل و سایت جالبی است، میتونید به روز اطلاعات اهل سنت رو در اختیار داشته باشید. یه سایت دیگه که تو جهان اسلام پر اثر انصافا و بی اطلاعی از این سایت خیلی برای ماها که توی کارهای تبلیغی هستیم سنگین هست. مثلا فرض کنید، نمونهش من خدمتتون عرض بکنم، الان دو ماه یه مسخره بازار توی جهان اهل سنت رو افتاده روی آراء فقهی که اون سرش ناپیدا، تاریخ سراغ نداره. آمده رئیس گروه علوم گروه علوم حدیث دانشگاه الازهر مصر که ام القرای جهان اهل سنت بوده و واقعا پمپاژ علم در جهان اهل سنت و در دانشگاه اهل سنت از دانشگاه کجاست؟ همین دانشگاه القاهره، دانشگاه قاهره و عین الشمس و ایناست. چی مطرح کرده؟ بعد شما نگاه بکنید، تبرک الصحابه مثلا به شرب دور النبی، بعد اومدن گفتن آقا این حرفا چیه؟ کجا؟ چی شروع کردن؟ تاخت تازهایی نمیدونم، حرمت زنی العمل. بعد باید ببینید، من خیلی توضیح ندم اینجا، یه فتاوای سخیف بر اساس همون جمود برنس روایت های ضعیف رو درشت میکنن، به یه نوعی به نظر بنده از درون جهان اسلام یک نوع انقلابی که بیاد خود آراء کلامی و فقهی ما رو هم به زمین بزنن از جهان اهل سنت شروع کردن و به اینها پول میدن، مینویسن، افراد تحصیل کردن مینویسن، مطرح میشه، دو هفته سه هفته بعد مینویسه که اعتذار نفهمیدیم، اینجوری شد، اینجوری شد، ببخشید، اونجوری شد، چی شد. بعد جالبش اینه، میخوام بگم این سایتی که دارم معرفی میکنم سایت خود آقای قرضاوی تمام اینها رو بلافاصلهشون جواب میده، یک تبیین میکنه صورت مسئله رو، دو مفصل جواب میده ایشون به عنوان رئیس اتحادیه علمای جهان اسلام. میدونید دیگه، ایشون دو سال قبل اتحادیه در جهان تأسیس کرد به عنوان اتحادیه جهان اسلام، مدعی است که در تمام جهان اسلام علما رو باید که ما با همدی متحد بکنیم برای حل مسائل و مشکلات. حالا دیدگاهش بود، من دو سال قبل من خدمتشون بودم، اتفاقا تو اتاق ایشون بودیم، گفت شما از ایران کسی رو دارید معرفی بکنید، منم چند نفر رو معرفی کردم به ایشون. و بعد 7 8 ماه بعد اینا رو چیز کرد که آقای تصفیری رو الان به عنوان معاون همین اتحادیه به اصطلاح هستند و منصوب شدن از طرف ایشون. اتحادیه بالاخره حالا جایگاه خودش رو در جهان داره آواشواش پیدا میکنه، اما از اون جایگاه میخوام بگم که با این آرایشون به شدت برخورد میکنه. جالبه، یعنی انسانیست روشنفکر انقلابی. خب بین علمای اهل سنت شاید فرید باشه، ایشون تنها کسیست که تمام سهای ست رو حفظ داره و قرآن کریم رو، سهای ست رو حجمش رو تصور بکنید، یه حجم این که دابا چقدر خواهد شد، سهای ست رو همه رو حفظ داره، شخصیتیست واقعا و انسانیست پرطرفدار. اینم میخوام بگم طرفدار بسیار زیادی در جهان اهل تسنن داره و البته ما هم استفاده هایی که میتونیم ازش بکنیم تا الان استفاده ها رو بردیم. آقای اینجوری سایتش اینه www.qaradawi.net. نه خب با زد ننویسن ده، آره مثل دایتور معارف نوشته قرباوی، معمولا دایتور معارف دی میذاره، یه نقطه میذاره یا خط میکشه که اوه تلفظ بگم چون مخرجش نداره. خب سایت arabonline.com هم باز از سایت هاییست که اطلاعات جهان عرب رو راحت شما میتونید رو این سایت ببینید. حالا سایت های دیگه هم هست، من اونهایی که به ذهنم میرسیده که مفید هستن خدمتون عرض کردم. روی سایت اسلام آنلاین اطلاعات اومده. آقای قرضاوی داره یک سابق یک مرکزی داشت به نام مرکز سیره و سنه. خب خیلی واقعا کارم کردن در جهان، نقالات بسیار بسیار دقیقی نوشته، مجله داشت به عنوان همین مرکز سیره و سنه، مجلش 6 ماه یک بار چاپ میشد. اخیرا ایشون اومده در شهر آموزشی که در دوحه تأسیس شده، چون دوحه قطر مدعی جلودار بودن حرکت فرهنگی منطقه، واقعا هم سرمایه‌گذاری کرده، شهری ساختن به عنوان شهر آموزشی، خیلی هزینه کردن. اونجا اومدن یک دانشکده دادن به آقای قرضاوی کلیت سیر و سنه. این اطلاعات چه خوب به روز برود، اونجا دیگه از این راه منتظر باشیم که کلی از استفتاءات و فعالیت جهان اسلام از این مرکز یواشواش باز به جهان صادر بشه که روی این سایت هم میتونید این مطلب رو ببینید. اگر از من بپرسید که از آقای قرضاوی تعریف کردی چرا، خب این دوتا هم بهتون بگم، این مرکز رند از مراکز بسیار مهمی است که در جهان داره روی اسلام و جهان عرب بی ویژه دارن کار میکنن برای که بتونن استراتژی ها رو تعریف بکنن. جالبه، یه کتابی نوشته بود که همین اخیرا دانشجوی ما دفاع کرد، این دو ترجمهش کرد، در اسرائیل کتاب نوشتن به عنوان، جالبه میخوام بگم که نوع پژوهش ها رو ببینید چی کار میکنن، اومده کتاب نوشته تحت عنوان تفاسیر قرون اولیه شیعه امامیه اثنی عشریه. خب مثلا اومده بررسی کرده فرق بین تفسیر عیاشی و تفسیر مثلا برهان، تفسیر اومده تک تک سراغ تفاسیر اولیه، منهج شناسی، روش شناسی که با هم دیگه کار خودشو کرده. دلیل قرن اول ها کجا تو اسرائیل تو تل آویو این دفاع شده در دانشکده، چی مقطع دکتری یه نفری این رو دفاع کرده، حالا دانشجوی ما اینجا در دانشکده علوم حدیث اینو ترجمهش کرد و به اصطلاح خب چیز به اصطلاح چرا میخوام بگم پژوهش‌های بسیار سنگینی انجام میدن که از این پژوهش‌ها بعد بتونن مثل امروزی بفهمن اختلاف افشنی بین این فرقه با اون فرقه چجوری باید انجام بشه و اون فرقه‌ها رو چطوری تأسیس بکنن، از کجاها میرن سراغ ریشه‌ها، نه اینکه بخواد یک استراتژی روزمره. مسئول این کار تو منطقه موثرنده، من رفتم توی مؤسسه‌شون باشون کار کردیم، بسیار از اینهای سنگین انجام میدن برای که بشناسن زوایای مختلف و آرای مختلف رو بین فرقه ها رو. حتی مرکز استراتژی که مطالعات استراتژی که خلیج فارس هم GCSS آمریکا، وابسته با آمریکاست، براساس آمریکاست، این هم یکی از مراکز بسیار فعاله. به این سوال که اگر بفرمایید که چه شد که شیخ معتدل سلفی ما آقای قرضاوی اخیراً اینقدر جبهه گیری کرد، با مناظری هم که با آقای هاشمی رفسنجانی داشت، بعدش چند بار مکرر اعلام کرد که به آقای هاشمی رفسنجانی که آقای هاشمی اون نقاط فمانیه که با هم گفتیم چه شد، چون تو اون مناظره ایشون اینجوری مطرح میکرد، میگفت چرا شما حرکت ترویجی رو در جهان دارید و اهل سنت رو آرام نمیذارید، چرا ما به همه علمای شما، به همه ائمه شما احترام میذاریم، چرا شما ائمه ما رو محترم نمیدونید و لعن میکنید، چرا 8 نقطه اونجا مطرح کرد. و بعد هم حالا آقای هاشمی هم خیلی سنگین و خوب به نظر من در جمع مناظره خوب بود جواب دادن، بعضی از سوالات ایشون هم جواب ندادن، فهمودن اگه من بیام وارد جواب بشم افتادیم تو اون مهلکه‌ای که دشمن برای من شما طراحی کرده، که خیلی اهانت سنگینی بود به یه شخصیتی که خودش رو رئیس اتحادیه جهان اسلام میدونه. و بعد هم آقای سلیم العواد دبیر همین اتحادیه روز بعدش آقا تذکری میفرمودن، فهمیدن زنگ زدم گفتم چجوری شد، آقای سلیم العوا که دبیر خود از شخصیت بزرگ مصرید، ایشون فهمیده بود، ایشون گفته بود که ما حالا فهمیدیم قدر شیخ ما چقدر و شیخ شما کجاست، چون تو این جلسه مناظره خیلی شیخ قرضاوی عصبانی و خیلی ناراحت و خیلی ریز و به اصطلاح چیز توی مسائل بحث میکرد که مداری تحت تاثیر قرار گرفته بود. خب اینا از کجا ریشه میگیره؟ من چند تاشو نوشتم که یه اشاره بکنیم، خیلی دوستان بی چیز نباشن، بی اطلاع نباشن. یک کتابی منتشر شد سال گذشته اوائل سال علیه ایشون، ایشون کتابی نوشته بود تاریخ و المفتر علیه، دو سال قبل ماه رمضان چاپ شد، از جمله تیترهایی که من فرستادم برای آیت الله سبحانی به ایشون جواب دادن. تو اون کتاب یه تیتری داشت، این بود تیترش، معاویه ابن ابی سفیان من اعدل حکام المسلمین فی العالم، این تیتر زده بود، خیلی روی معاویه هم عنایت داره ایشون، داریم ایشون آقا چیز جواب دادن و مفصل فرستادن دست ایشون. این مقاله بود تو روزنامه چاپ میشد، تو روزنامه الشرق قطر، تبدیل شد به کتاب، کتاب چاپ شد، من رفتم بلافاصله کتاب از مطبعهشون گرفتم که ببینم تغییر داده ایشون، دیدم نه هیچ عوض نشده، همون حرفو خودش گفته، این قضیه تو دل ما مون که این صحبت های ایشون بدون پاسخ مون. بعد یک کتابی نوشته شد القرضاوی وکیل بنی امیه، وکیل بنی امیه، این توی مصر کتاب چاپ شد و خیلی سر و صدای جدی داشت، روی ایشون خیلی فشار آورد. یک کتاب دیگه نوشته شد از طرف اهل سنت که اونا خودشون علیه ایشون، آخه میدونید ایشون از دو طرف الان، یعنی از جهان وهابیت هم خود ایشون زیر فشاره، میگن این آرایی که شما دارید مثل همین حکمای سعودی که اینا رو وهابی نمیدونن و میگن شما از دین جدتون خارج شدید و دمتون مباهه، اینا هم همینطور. عرضم بزرگ شما که یک کتابی نوشتن همین به اصطلاح اهل سنت خودشون علیه ایشون، القرضاوی فی العراء، قرضاوی اوریان، فی العراء بدون همزه باید بشه آخرش، فی العراء با همزه و بدون همزه، با همزه باید بشه، فی العراء، نه 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 عراء، عرایه یعنی اوریان، فی العراء، نه 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 اون نیست، نه نه اون نیست، اون نیست، من کتابشو دارم، کتابشو دارم. این کتاب رو آقای قرضاوی سال گذشته که علیه چاپ کردن، رفته بود تعطیلات تابستانی توی قاهره هم بود، اصفهان یک چیزی داره اونجا، تشکیلاتی داره برای تابستون، میره اونجا و استراحت میکنه. اونجا این کتاب رو دیده بود، تمام نسخه‌هاش رو خریده بود که این کتاب توی بازار منتشر نشه. این رندهای اهل سنت اومدن کتاب رو گذاشتن روی وب، گذاشتن تو سایت ها. الان هم شما به روی گوگل سرچ بکنید هم قرباب فلعرا کتاب میاد، میگه میخواد دانلودش کنید، دانلود بکن، همش پرینت دیگه. این پرینت گرفتن، بعد آقا مهدوی دنبالش میگشت، گفتیم آقا مهدوی راد خودمون کتاب شناسه. خدمتتون که کل کتاب، حالا میخوام بگم اون کتاب هم تقریبا آبرویی برای ایشون نداشت، خیلی روی ایشون زون کرده از خانواده ایشون، چون ایشون دختراش و پسراش و اینها مسئولیت دارن دیگه. مثلا توی قطر دکتر سهام، دکتر سهام القرضاوی رئیس دانشکده، نمیدونم اونی که دیگه پسرش، اینها تو جهان این طرف طرف اونجا اومده ریز کد میده، آمار میده، فساد فلان چی چی چی، خیلی بنده خدا. حالا اینا بگذاریم، بیایم جلوتر. ماجرایی که از سال گذشته شروع شد در عراق و این رویارویی مستقیم سنی و شیعه در عراق بسیار بسیار برای ایشون سنگین بود، و خصوصا اینکه چند تا از این خبسا هم اونجا بودن، مثل آقای دکتر احمد الکوبزی که من رصدش میکردم ایشون رو، هر پنجشنبه اومد پیش ایشون و فیلم ها رو میآورد یه طرفه که آقا ببینید این سن... مثلا خب توی جنگ دیگه بالاخره اونا میزنن، شیعه ها میزنن دیگه، مسجد خراب میشه، آدم کشته میشه، میآوردن فیلم ها رو پیش ایشون که ببینید آقا چه کردن این شیعه ها با این سنی ها. یه مورد دو مورد، خب جنگ هم شدید شد دیگه از اواسط سال گذشته به بعد، بعد از تخریب به اصطلاح حرمین شدید شد، رویارویها سنگین شد، فیلم ها دائم مسترد می آوردن پیش ایشون، ایشون رو تحریک کردن اونقدر که دیگه اومد تو این زمینه ها چندین بار اعلام کرد به ایران. از اون طرف هم عرض کردم یک فضای مقابل که اقتدار ایران استبصار در منطقه بسیار زیاد شده بود. بذارید شما اضافه بفرمایید پیروزی حسن نصرالله رو در لبنان و اون اقتداری که در جهان عرب پیدا کرد که بی‌نظیر بود در طول تاریخ کشورهای عربی، اینها بالاخره باعث شد که یک همبستگی و یک وفاق پنهانی به نظر من بین استکبار و جهان اهل سنت علیه شیعه به وجود بیاد. چرا؟ چون دکتر احمد الطیب حرف حسابی زد توی این سمینار اخیر ادیان، گفته بود که ما سودی نبردیم از این تقریب بین سنی و شیعه، سود رو همه رو یه جا شیعه برده. خب اینا واکنش داره دیگه، میخوام بگم یعنی احساس کردن که حالا برفرض شیعه هم بیاد یه طرف قضیه به تدمیر کامل بشه، از بین بره هرچی میخواد، اسلام که دست ماست. حالا اونا که متوجه چی میگن، همین حرفی قرضاوی زده بود، گفته بود که شما ما رو به دعوت به تقلید میکنید، ما خودمون شما رو بزرگ کردیم زمان خودمون، شما اقلیتی ما اکثریتی، اکثر جهان اسلام ما این چیزو شما تا الان زنده ما زنده نیاد داشتیم حرفش. یعنی از این طریق به عنوان یک حرکت تهاجمی که شما بالاخره ما خود ما تو این زمینه ها، و احمد طیب یه ریشه رو داره بود که نه، دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر مصر گفته بود که نه این تقریب به نفع ما نفعی ازش نبودیم، تقریب اون شاید چون نفع داشته همه رو اهل سنت یه جا، اهل شیعیان همه یه جا بودن، این همه حرکت استبصاری هم در جهان دارن اینها، دلیل بر اینه که ما نفعی از این بحث نبردیم. دوستان اگر من یه سری سایت های رو اینجا آوردم که اگر نمیدونم چقدر برای دوستان مفید باشه، ولی اگر سوال بفرمایید در اساس سوالات بریم جلو بهتر هست، در خدمتتون هستم. از بنده و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان سوال دارن رفت من.